أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در همین فاصله نزدیک شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو داشتیم که متاسفانه ما غفلت کردیم و مجلس تذکری برای شهادت ایشان نداشتیم. این یک بی توفیقی بود. امروز من سعی میکنم که مقداری در مورد ایشون صحبت کنیم که شاید اندکی از اون چیزی که از دست دادیم جبران کنیم. امام زین العابدین علیه السلام در تقسیمی که بنده عرض می کنم یکی از ادوار چندگانه امامت هست. یک دوری از امامت را در این شکل از تقسیم امام امیرالمؤمنین و امام مجتبی به امام حسین علیه السلام محاسبه کردیم. یک دوری از این تقسیم رو حضرت زین العابدین علیه السلام به تنهایی، یک دوره حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است. حالا بعد واره بعد این دوره یک کار بزرگ در حد یک معجزه بزرگ حضرت زین العابدین علیه السلام به انجام رساندند. دوری امام بزرگوار گذشته، یعنی امام امیرالمؤمنین، امام مجتبی و امام سید الشهدا رو ائمه کوشیدند که قداستی که برای مقام خلافت ساخته شده است در دوران بعد از پیامبر، قداستی که در حد خدایی، در حد ربوبیت برای مقام خلافت در بعد از دوران پیامبر ساخته شده، جعل شده، اختراع شده، بشکنند و این با خون حضرت حسین علیه السلام این دوره به پایان رسیده و آنچه که به عنوان قداست فوق بشری و الهی در مقام خلافت ساخته بودند شکسته شده. البته این شکستن به یک روز اتفاق نیفتاده. یواش یواش بعد از امام حسین دیگه اون قداست رنگ عوض کرده و بیرنگ شده. این خودش یه بحث مفصل داره که در گذشته هم اشاره های به این مسئله داشته ایم. اما یه کار دیگه هم در این دوران اتفاق افتاده و به ویژه در عصر بنی امیه، امویان و علال خصوص معاویه. در این ادوار در ابتدا کوشیدند که اهل بیت پیامبر از مقام منیع آسمانی که دارند فراموش بشوند، با مقام منیع آسمانی که دارند فراموش بشوند. در دوره اول دوران خلافت بعد از پیامبر، از عصر بنی امیه به بعد، بالخصوص معاویه کوشیده است که خاندان پیامبر منفور بشوند، منفور بشوند. یه نفر در سرزمین شام از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده، از این قبیله به اون قبیله حرکت میکرد، تمام این دهات و قبائل رو و شهرها رو دور زد و در اون میکوشید اثبات کند اون منافقینی که میخواستن پیامبر را بعد از جنگ تبوک به قتل برسانند و از کوه پرتاب کنند، این علی و یارانش مثلا بوده. امیرالمومنین در رأس این جریان قتل و به اصطلاح عربی اغتیال و به اصطلاح اروپایی ترور پیامبر، امیرالمومنین در رأس بوده. پس به همه او را لعن کنید. لعن رو که مرحله اعلای اظهار براعت هست، در این عصر، یعنی در عصر بنی امیه، در عصر معاویه، در اعصار قبل میخوشیدن اینها فراموش بشوند، اصلا دیده نشوند، هیچ کس به آنها مراجعه نکند در امر دینش، در حالی که پیامبر فرموده بود که من دو چیز گرانبها میگذارم که مرجع دین شما باشند برای آینده. اینها از هم جدا نمیشوند و هر کس به این دو چنگ بزند هرگز گمراه نمی شود. اینا پرچم هدایت به دوش این دو چیز است، قرآن است و عترت من. این فراموش بشود، به عنوان وسیله هدایت هیچ کس به آنها مراجعه نکند. یه نفر اومده تو مسجد سوال داره میکنه، در برابرش امام حسین علیه السلام است و ابن عباس. سوالی که میکنه، حالا نقلا اینجوریست که امام حسین خواستن جواب بفرمایند، اون شخص میگه من از تو سوال نکردم، من از ابن عباس سوال کردم. یعنی نواده پیامبر رو شخصی که میتواند، لایق است، میتواند جواب مسئله دینی من مرا بدهند نمیداند. گفتند که در مجموعه روایاتی که ما از ائمه داریم فقط دو روایت از حضرت حسین علیه السلام نقل شده، فقط دو روایت، یعنی دو نفر اومدن از ایشون یه مسئله دینی سوال کردند. اینقدر در انزواست، اینقدر از جامعه دینی دور است. این کاری است که بنی امیه کردند، اون خیلی مهمه. همه امت به ضلالت گرفتار می شوند. چرا؟ چون قرآن را دارند، که اون قرآن هم ندارند، اما حالا میگیم قرآن را دارند اما اطرت را ندارند. اگر این دو را داشته باشند هدایت هست، و اگر این دو را نداشته باشند ناگزیر گمراهی است. این قرآن، اون قرآنی که خدا فرستاده و پیامبران را تبلیغ کرده و وسیله هدایت هست، دیگر وسیله هدایت نیست، چون از قرین خودش، همتای خودش که اطرت پیغمبرند جدا شده. و اگر کسی فقط به اطرت مراجعه کند و قرآن را کنار بگذارد، او هم ناگزیر به گمراهی گرفتار می شود. حالا اون روز کوشیدم که در دوره اول کوشیدم که اطرت فراموش بشود، اطرت مورد مراجعه قرار نگیرد. امیرالمؤمنین در دوران خلفای اولیه اکثریت زمان عمر خودش را در بیابانها می‌گذرانید و چاه حفر می‌کرد، نخلستان آباد می‌کرد. در طول این دوران 25 سال بسیاری از اوقات خودش را در آبادانی نخلستان ها به سر برد. امیرالمؤمنین براش این کار وظیفه نیست، او وظیفه هدایت مردم رو دارد، امامت مردم رو دارد. نباید برود تو بیابان و اونجا نخل بکارد، چاه بکند، قنات درست کند. خب این مال اون دوران. بعد از دوره حالا خلافت و حکومت امیرالمؤمنین که سرنوشت اسلام به دست بنی امیه افتاده است، اونها کوچیدند این خاندان منفور بشوند. در سراسر عالم واجب بود، یکی از واجبات خطبه نماز جمعه این بود که باید علی لعن بشود، سب و لعن بشود. از بدیهای رفتار و اعمال ایشان سخن گفته بشود، البته بدیهایی که اونا جعل می‌کردند. همه مردم حتی تو مکتب خونه‌ای که بچه های خردسال میرن که سواد بیاموزن، قرآن خوندن بیاموزند، اونجا دشمنی و سب و لعن امیرالمؤمنین تعلیم داده میشد. سراسر عالم اسلام سب و لعن امیرالمؤمنین رو وظیفه می دانند. در گذشته هم عرض کردم فقط یک نقطه از عالم اسلام سیستان و بلوچستان، سیستان اون روز یک سال لعن رو پذیرفت و عمل کرد. از اون سال به بعد، یعنی بعد از یک سال دیگه گفتن ما لعن و سب نمی کنیم. فقط یه استان دیگری که ما نامشون نمی بریم، این بعد از این که لعن برداشته شد گفتن اجازه بدهید ما مدتی بعد هم لعن رو ادامه بدهیم. خب این یک مشکل بزرگ دین شده، یک مشکل بزرگ هدایت شده. خاندانی که وظیفه هدایت مردم رو دارند منفورترین خاندان در عالم اسلام هستند. بنی امیه که دشمن اصلی اسلامند و شاید همشون منافقند، یعنی اگر از دین هم سخن میگویند به نفاق سخن میگویند، اینا شدن جانشین پیغمبر، تنها خیشاوندان پیغمبر که میگن بعد از که بنی عباس به قدرت رسیدند سران و بزرگان شام را به پایتخت خودشون احضار کردن. اونا گفتن واقعا ما در این دوران خانوادهی خیشابندانی برای پیامبر جز بنی امیه نمی شناختیم. آنها فقط پیامبر را خیشابند پیامبر هستند. در برابر بزرگترین دشمنان، بالاترین دشمنان اسلام و پیامبر علی و فرزندانش هستند. عرض میکنم کار اساسی، یکی از کارهای اساسی که حضرت زین العابدین انجام داده است و این کار فقط از یک امام برمی آید، فقط از یک امام برمی آید. معجزه فقط از امام برمی آید. یک معجزه در عالم اسلامیشون بنیاد گذارده، یک معجزه. اون این است که ایشون کشیده این نفرتی که مردم از خاندان پیغمبر دارند فراموش کنند، انقدر از ایشان خوبی دیدند و از ایشان انقدر کرامت اخلاقی دیدند، انقدر از ایشان سخاوت دیدند، انقدر از ایشان عبادت دیدند جو عالم اسلام دگرگون شده، جو عالم اسلام دگرگون شده. اولین بارش خطبه‌ای است که ایشون در شام خونده در حضور یزید. یک کاری کرد که یزید ناگزیر شد، ناگزیر شد که معذرت خواهی کند، اظهار پشیمانی کند، لعنت کند عبیدالله را به عنوان کشنده اصلی. من نبودم، من دستور ندادم. لعنت کرد یزید عبیدالله را، در صورت خودش او را بر سر کار آورده و خودش دستور کربلا را به او داده، قتل عام کربلا به دستور یزید و اجرای عبیدالله بوده. این از او پشیمان نبوده، واقعا ناگزیر شد اظهار پشیمانی کند و لعنت کند عبیدالله رو. از اینجا شروع میشه. و دوران شاید 35 ساله امامت حضرت زین العابدین جو عالم اسلام رو عوض کرده. حالا من نمونه که عرض میکنم شما میفهمید. ببینید مردم مدینه میخوان از شهر مدینه به مکه بروند برای زیارت خانه خدا و انجام اعمال حج. خب هر کس که توانایی داشت، حالا دوبار دیگرم رفته، بار سومم میرفت وقتی توانایی داشت میرفت. هر کس میخواست به مکه برای انجام اعمال حج برود صبر میکرد تا حضرت زین العابدین حرکت کنند. وقتی ایشون حرکت میکرد، مردم مدینه برای اعمال حجشون به دنبال ایشون حرکت میکردند، صبر میکردند تا ایشون حرکت کنه به دنبال ایشون برن. یعنی اینقدر ایشون در شهر مدینه ارزش و اعتبار یافته است. به آن مقدار که ایشون فضائل و کرامات اخلاقی و عملی به مردم شهر نشان داده است، اینقدر که به داد فقرا رسیده است، اینقدر که مردم از عباداتش خبردار شدند، اینقدر که از فضائلش دیدند، به چشم دیدند. حالا این مال شهر مدینه. وقتی امام به مکه مشرف می شد و اعمال حجش رو انجام می داد، هیچ کس از شهر مکه خارج نمی شد. منتظر بودن وقتی که حضرت زین العابدین اعمال حجش تمام بشه، کاراش تمام بشه و از مکه خارج بشه. همه مردم که برای حج آمدن، اعتبار عالم اسلام یافته است، اینقدر عزیز شده و اینقدر محترم است، خیلیه، تمام شهر مردمی که پر است در وقتهای مختلف از جاهای مختلف، از بیرون، از مثلا جزیره العرب، از ایران، از هر جا آمدن صبر میکنند در مکه میمانند تا ایشون اعمال اشرف همه کاراش تمام بشه و از مدینه، از مکه خارج بشه و به سوی شهر خودش بره. اون وقت هر کس به هر جا میخواهد برود، اون وقت از شهر مکه خارج میشود. این اصلا یه معجزه غریبی است. اینقدر عزت و اینقدر محبوبیت. خاندان پیغمبر به دست ایشان اینقدر محبوبیت و عزت پیدا کرده است. یه نکته دیگه هم عرض میکنم و عرضم رو تمام میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام عبارت اینه، به کد یمین حالا چی کار میکرد، چقدر زحمت میکشید و چقدر زحمتش ثمر میداد. گفتند که زمان پیامبر خواستم که سلمانو از اربابش که یک زن یهودی بود بخرند، چون به بردگی فروخته شده، برده است در شهر مدینه و برای اون زن یهودی کار میکنه. گفتن ما اینو میخوایم از شما بخریم. ایشون گفت به 300 نخله خرما. به 300 نخل خرما سلمانو میفروشیم. اب نداره. حسه خرما، 300 تا حسه خرما تهیه شد. رفتن توی بیابون یه جایی که میشد این خرما ها رو بکارن، این حسه ها رو بکارن. اینا رو پیامبر به دست امیرالمومنین سپرد، حسه های خرما رو. ایشون میرفت تو زمین میکاشت، یکیشو یه آقای دیگری یه دونه شو اون تو زمین کاشت، اون سبز نشد. همه خرماهایی که حسه هایی که امیرالمومنین کاشته سبز شد، تبدیل شد به درخت. حالا اندازه ایناشو نمیدونیم چقدر، کی چجوری. حضرت فرمودن که یا علی برو اون حسه خرما رو در بیار، از اون طرف بکار، از طرف دیگرش بکار. رفتن امیرالمومنین اون حسه رو در بردن، از طرف دیگر تو زمین کاشتن، سبز شد. این یکی سبز شد، شد 300 تا درخت خرما. حالا کوچولو بزرگ ایناشو دیگه نمیدونم دقیقا. در اصل 300 تا درخت تحویل دادن، سلمان آزاد شد. خب عرض کنم که امیرالمومنین دو تا زمین‌های بزرگ موات رو پیغمبر به ایشون بخشیده بود، اینونه ولی امر، ولی امر دو تا زمین بزرگ به ایشون داده بود. زمین‌ها مواتن، نه هیچی توشون نیست. امیرالمومنین تو این زمین‌ها آب در آورده، چاه زده، آب در آورده و درخت کاشته، خرما کاشته، نخلستان‌های بسیار بزرگ. حالا ببینیم چند هکتار، یعنی خیلی بزرگ. که این بعدها همین روم اینها رو وقف کرد برای فقرا، فقرای شهر مدینه یا کسانی که از در سفر در شهر مدینه درمانده شدن، یعنی ابن السبیل، فقیرند. این خرماها فروخته بشه و به آنها خرجی داده بشه یا به فقرای مدینه خرجی داده بشه، زندگیشون رو اداره کنن. از اینجا متولی وقف هم اول امام حسن علیه السلام، بعد امام حسین علیه السلام، بعدم مثلا فرزندان این بزرگواران. حالا داستان ها داره این موقوفات امیرالمؤمنین و صدقات امیرالمؤمنین که معاویه خواست بخره، صدقه است، وقفه، قابل فروش نیست. روی حیله و تصویر. البته ایشون از عبارت روایت اینه، کد یمین و عرق جبین، که ما در فارسی این اصطلاحو داریم. ایشون 1000 تا برده خریده، یعنی اسیری که از در اثر جنگ های مسلمان ها با رومیا و با ایرانیا اینها اسیر شده اند و به برده تبدیل شده اند، اینا را امیرالمومنین خریده و آزاد کرده. اما همین مقدار، کار دیگری نمیتونست بکنه. مثلا تربیت این بردگان رو برای ایشون امکان نداشت، چون دولت به طور جدی مراقبت میکرد که چیزی از دست امیرالمومنین به کسی نرسه. اما خورا یه برده میخره آزاد میکنه، اینو براشون مشکل نداشت، نمیتونستن، بهانه‌ای برای مقابله با اون نداشتن. ما اگر امیرالمومنین به اینا میخواست درس بده نمیشد، امکان نداشت. اما زمان حضرت زین العابدین ایشون رو گفتن مثل جدش برده خرید و آزاد کرد. حالا عددش رو ما نمیدونیم، شاید مثلا ایشون هم چون گفتن مثل، شاید حدود عدد مثلا همون 1000 اینها باشه. اینها رو ایشون میخرید یک سال در خانه خودش تربیت میکرد، مسلمان میکرد، قرآن میاموخت، احکام دین بهشون میاموخت، بعد آزاد میکرد. آزادم که میکرد سرمایه میداد. باز از کجا سرمایه میداد؟ از همون نخلستان ها، چون چیز دیگه که در دسترس نداشتن که. مثلا به امام که خمس کسی نمیداد. امیرالمومنین حتی اینجا هم مؤثر بود. پس هزار نفر یا مثلا نزدیک 1000 نفر، یه عدد بزرگی برده خریده. این برده ها از روم آمدند و از ایران آمدند یا مثلا از آفریقا آمدند. مثلا یعنی بخواییم عرض کنیم که شاید بسیارشون از یک تمدن های قدیمی، یعنی در یک سرزمین متمدن متولد شدن، حالا در جنگ اسیر شدند و حالا آزاد شدند. ناگزیر مثلا قدر علم و دانش رو میدونن. که بنده میخوام عرض کنم که شاید بسیاری از شاگردان حضرت باقر و حضرت صادق از نسل اینان، که حالا حداقل ما شاید 2 نفرشون رو میدونیم، محمد ابن مسلم، 2 تا نسل قبلش اسمش غیر عربیه، یعنی معلوم میشه که جزء حالا یا هجرت کرده یا جزء اون برده ها بوده که خرید شده و آزاد شده و نواده اش شده یکی از صحابه درجه اول، عالمان درجه اول علوم اهل بیت، محمد ابن مسلم. زراره هم همچنین چیزیست، زرارت ابن اعین ابن سنسن، که حالا احتمالا این اسم ترکیه نمیدونیم، در صورت معلوم میشه بیگانه است، عرب نیست. بازم از همون مثلا برده هاییست که شاید از همون برده هاییست که به دست حضرت زین العابدین آزاد شدن. حالا این 2 تا نمونه رو ما میدونیم که بگیم شاگردان حضرت باقر و حضرت صادق که اسلام را به دست برای ما از امام آموختن و به دست ما رسوندن، کسانی هستند که شاگردان یعنی آزاد شده های حضرت زین العابدین علیه السلام هستند. خب دیگه تا همین انجا خلاصه ولو عرض شد، به حد کافی توضیح داده نشد، اما تو همینجا بسنده می کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مسموم کردند، خون به جگر کردند، اسارت بردند، به زنجیر کشیدند، امام معصوم حضرت زین العابدین علیه السلام رو، بزرگترین عابد زمانه رو، هر روزش روز است، هر شب تا به صبح بیدار است. نمیدانیم، شاید در شبان روز عدد 1000 رکعت نماز گفتند، حالا نمیدونیم دقیقا. در هر صورت شبان روز به عبادت گذرانده، به تعلیم و تعلم گذرانده، به خدمت به خلق گذرانده، به خدمت به ضعفها و فقرا گذرانده، بار قضای فقرا رو به دوش کشیده، به محلات فقیرنشین رفته، در نیمه های شب بالای سر هر فقیری زندگی فرداش و رزق و روزی فرداش رو قرار داده. اونها ایشون نمی شناختن، صورتش رو بسته بوده، هیچ کس نمی دونسته چه کسی این زندگی رو، این قضا رو، این رزق و روزی رو آورده. وقتی که ایشون شهید شد، این قضاها قطع شد، تازه فهمیدن که حضرت زین العابدین علیه السلام این مرحمت رو انجام میداده. یه همچی امامی با این مظلومیت و این همه کرامت اخلاقی رو هشام زهر فرستاده. آخه چرا؟ برای چی؟ ایشون که کار سیاسی انجام نمیداده، دنبال جمع کردن لشکر نبوده، نمیخواست حکومت اونها رو برداره، نمیتونستن این همه فضیلت و کرامت را از خاندان پیغمبر ببینند و آرام بنشینند. حسادت نمیگذاشت که امام زین العابدین رو زنده بمیرند. گفتند روزخونم میخوانند وقتی که امام باقر علیه السلام ایشان را غسل میداد، در پشت ایشان زخمهایی رو مشاهده کرد، گره های زخمی مشاهده کرد. این مال چیه؟ مال اون آذوقه هاییست که کیسه های آذوقه است که ایشون به دوش میکشیده هر شب، ساعت های زیادی حرکت میکرده با این بار سنگین. نقل میکنن که شاید یه آثاری هم در گردن ایشون مشاهده میکردند. این زخم ها مال چیه؟ این آثار مال چیه؟ این آثار شاید گفته میشده است که این آثار مال اون قل و زنجیریست که در سفر اسارت 40 منزل ایشون قل و زنجیر به گردن داشته، مدت هایی که در شام بودن اونجا باز قل و زنجیر به گردن داشته، زخم ها باقی مانده دوران عاشورای حضرت زین العابدین علیه السلام است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الأعظم يا الله 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 7 بار يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. به فضل و کرمت و با حرمت محمد و آل محمد صلوات که علیهم اجمعین، امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما، در ظهور و فرجش تعجیل و تسهیل بفرما، بخشی از عمر ما را در عصر ظهور و فرج و دولت آن حضرت قرار بده، حوائج اون حضرت و حوائج همه دوستانش و حوائج جمع ما را فوق رغبت من برآورده به خیر و عافیت بفرما. بلاها و مصیبتها، غم و غصه ها، آفات، آهات رو از اون وجود مبارک و از همه دوستانش و از جمع حاضر و از کشور ما دور بفرما. بلا رو از کشور ما دور بفرما. این بلای خانمان سوز مریضی کرونا رو از کشور ما دور بفرما، رفع و دفع بفرما، به خیر و عافیت از کشور ما برطرف بفرما. مرزایی که به این مرض گرفتارن شفای عاجل کامل خیر مرحمت بفرما. اونها که سالمند و گرفتار نشدند گرفتار مفرما. بازم عرض میکنیم خدای این بلا رو و همه بلیات رو از کشور ما دور بفرما. عافیت و سلامتی رو بر کشور ما نازل بفرما. خیر و عافیت نازل بفرما. ما را لحظه و کمتر لحظه‌ای به خودمان وا مگذار. توفیق زیارت عتبات عالیات که راه‌ها بسته شده، همه راه‌ها بسته شده، به مرحمت به مرحمت به مرحمت دوباره باز بفرما. ما را توفیق زیارت دوباره مرحمت بفرما. توفیق زیارت مکرر مرحمت بفرما با عافیت کامل. شر آمریکا و اسرائیل و ازناب و اتباعشون رو از سر کشور ما دور بفرما. شرشون رو به خودشون بازگردان. شکست و نابودی اسرائیل را و شکست آمریکا را در عصر زندگی ما قرار بده. ما به چشم خودمان این نابودی رو و این شکست را مشاهده کنیم. بازم عرض میکنیم شر و زر و کیدشون رو از سر ما، سر همه مسلمان ها، از سر کشور ما دور بفرما، دفع بفرما، رفع بفرما. عواقب همه امور ما رو، عواقب عمر ما رو، عاقبت عمر ما رو ختمه به خیر و عافیت کامل بفرما. ما را یک لحظه و کمتر از لحظه به خودمان وا مگذار. توفیق ترک معصیت و ترک اخلاق بد به همه ما، به همه دوستان امیرالمؤمنین مرحمت بفرما. بلای گناه رو از کشور ما دور بفرما، دفع بفرما، رفع بفرما. آنچه گفتیم به فضل و کرمت، آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم به فضل و کرمت، به حرمت محمد و آل محمد، برای ما مقدر بفرما. از خیر و عافیت و حاجت، حاجاتی که گفته ایم و نگفته ایم و با آن نیاز داریم، به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما. به جاه محمد با آله، صل علی محمد با آله، رب صل علی محمد با آله.